أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين انه خير و ناصر و معين. خداوندا بهترین درودها و سلامهایت را بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان فرو فرست. سلام علیکم. عرض سلام دارم خدمت شما عزیز بیننده که همراه برنامه های شبکه جهانی ولایت هستید و خدا رو شکر میکنم که توفیق پیدا کردم در دو سری برنامه مکر تکفیر در خدمت شما بزرگواران باشم، چه برنامه هایی که پیش از برگزاری کنگره ضد تکفیر در قم تقدیم شما شد و چه برنامه هایی که با هدف تحلیل رویدادهای کنگره و عکس العمل های جهان اسلام نسبت به این کنگره تقدیم شما شد بعد از برگزاری کنگره. انشاءالله امروز هم در محضر یکی از کارشناسان محترم خواهیم بود و مباحث رو پی خواهیم گرفت و علل قاعده بحث ما جمع‌بندی خواهد بود با توجه به اینکه امروز آخرین برنامه از مجموعه ویژه برنامه مکر تکفیر رو در هفته جاری تقدیمتون میکنیم. قطعا اگر برنامه دیگری برای ادامه مسیر مکر تکفیر و در واقع تحلیل آنچه در کنگره اتفاق افتاد، حتما از طریق عزیزانمون در شبکه جهانی ولایت به اطلاع شما بینندگان عزیز خواهد رسید. با ما همراه باشید. امام صادق علیه السلام: آن کس که به خاطر خدا و در راه خدا زائر قبر حسین علیه السلام گردد، خداوند او را از آتش دوزخ رهانیده و از هراس بزرگ روز قیامت مسون خواهد داشت. کامل الزیارات، صفحه 146. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. حقیقتاً دلی که محبت امام حسین علیه السلام رو درک کرده باشه، در ظرف دلش محبت غیر او رو جا نخواهد داد. خدا میدونه این تصاویری که از پیاده روی ها، حالا اگر اصحاب فرمان لطف کنن در حین عرایز بنده، بله دستشون درد نکنه، به صورت زنده و مستقیم پخش میشه، هر کسی که یک بار این مسیر پیاده روی رو ولو اگر بیمار بوده در حد 10 کیلومتر، 5 کیلومتر، خب میدونید فاصله نجف تا کربلا 80 کیلومتر هستش، طی کرده باشه دلش الان پر میزنه. امروز با خیلی از عزیزان که صحبت میکردیم که عازم بودن، اونهایی که قرار نبود برند میگفتن حالمون خرابه، اذیت داریم میشیم، احساس میکنیم از یک توفیق بزرگ داریم محروم میشیم. انشاءالله همین تپیدن‌های قلب، همین افتادن فشارها، همین بیقراری‌ها حتما در دفتر پرکرامت امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط بشه و قدر این دل رو بدانید انشاءالله. خب در آغاز ویژه برنامه مکر تکفیر هستیم و اجازه می‌خوام اصالتا از طرف خودم و به نیابت از شما بزرگواران، به یکی از کارشناسان پرتلاش شبکه جهانی ولایت عرض سلام داشته باشم و خیر مقدم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من به هم اجازه میخوام خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. امیدوارم هر جای این عالم هستیم اوقات خوبی رو سپری کرده باشیم و خدا به ما و شما توفیق عبادت و بندگی و توفیق درک معارف دین رو عنایت بگردونه
انشاءالله. من خودم اینجا شاهد هستم و خدمتتون عرض میکنم که آقای عباسی همین امروز هم جای دیگه برنامه داشتن و در واقع حالا قدری هم با تأخیر رسیدن. خدا قوت میگم بهتون، انشاءالله که خداوند بپذیرد اون در واقع هر حرکتی که در راه نشر فرهنگ اهل بیت داره انجام میشه، فرهنگ مودت و دوستی، انس و محبتی که بین مسلمانان باید حاکم بشه. به اعتقاد بنده قلمی بر کاغذ قرار نمیگیره، گویندهی پشت دوربین قرار نمیگه، اما از این که حالا نقشش کارشناس باشه یا مجری، کلیدی از شخصی میکسر اتاق فرمان بالا و پایین نمیشه. هر کسی، رانندهی که در واقع افراد رو میبره و میاره، اینها هیچ کدام در پرونده اعمال در واقع مخفی نخواهد بود و حتما روزی مباهات خواهد کرد. این رو برای چی عرض میکنم؟ برای شما عزیز بیننده که ویژه برنامه نکته تکفیر رو میدونید، انشاءالله تلاش کنید شما هم پیام آور همین موضوعات باشید. انشاءالله تلاش کنید اگر الان مثلا بحث کربلا هست تو این موضوع مبلغ این موضوع باشید، بحث ضد تکفیر توجیه کنید همسایگانتون، دوستانتون، چه اهل سنت چه شیعه، نسبت به حیله هایی که استکبار جهانی و دولت های صهیونیستی و مدافع در واقع ظالمین روزگار ما برای از بین بردن کیان مسلمین دارند. خب جناب استاد عباسی، با توجه به این که آخرین برنامه ما هست، فکر میکنم هم میتونیم یک جمع‌بندی جامعی داشته باشیم که به انتهای برنامه موکول بشه و هم میتونیم مباحثی که شما داشتید رو ادامه ای از اون رو داشته باشیم و تکمیل آنچه قبلا بیان کردید باشه. در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر ممعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. در رابطه با مباحثی که خدمتتون داشتیم، من نکته ای رو خواستم در رابطه با داعش عرض بکنم و پیدایششون و حضورشون به صورت خیلی مختصر، چون به هر حال یکی از ارکان این کنگره بحث مبارزه با مصادیق تکفیر بود. این قرار بر این نبود و نیست که در این کنگره و بعد از این کنگره ما با فقط عناوین بحث داشته باشیم و در رابطه با عناوین صحبت بکنیم، بلکه مصادیق هم اهمیت دارن. یکی از اون مصادیق جریان داعش هستش در عراق و سوریه که خب جنایت‌های فراوانی رو رقم زدن و جان افراد زیادی رو گرفتن. من در رابطه با این گروه و نحوه تأسیس و تشکیل عرض بکنم که ببینید، یک جریانی در عراق و از قبل در دیگر کشورها بود به عنوان القاعده، که این القاعده سال 2006 آمد و با بعضی از گروه های جهادی دیگر و سلفی دیگر آمد ادغام شد و مجلس شورای مجاهدین رو تشکیل داد. در جریان تشکیل این مجلس خب زرقاوی رهبر القاعده عراق باقی ماند و ابو عمر البغدادی آمد ریاست مجلس شورای مجاهدین رو به عهده گرفت. اینها بعد از سال 2006 که زرقاوی به هر حال به درک واصل شد و کشته شد در عراق، بحث این بود که جایگزینی برای او وجود داشته باشه و یه مقداری سازماندهی جریانات در بین اینها به هم ریخت. نتونستم اونطوری که باید شاید مسیر رو ادامه بدن، سر جانشینی ها و افراد اینها بحث‌ها و نزاع‌ها بود، سر سازماندهی بحث‌ها و نزاع‌ها بود. نهایتاً در سال 2010 هستش که ابو عمر البغدادی که رئیس مجلس در این تشکیلات بود آمد و جریان، البته در همون قبل از 2010 آمد دولت اسلامی عراق و شام رو تشکیل داد، شکل داد و شروع به سازماندهی کرد و خب اقداماتی رو انجام دادن در سوریه، در بخشی از مناطق عراق. و سال 2010 در جریان با جنگ با نیروهای عراقی کشته میشه ابو عمر بغدادی و ابو بکر البغدادی جایگزین اون میشه و رهبری این جریان رو به عهده میگیره، که اینها بناشون بر این بود و صحبتشون بر این بود که دولت اسلامی در عراق داشته باشن و بعد دست دولت اسلامی عراق و شام رو مطرح کردن. چون وقتی که اینا وارد سوریه هم شدن، ابتدا هم با جبهه النصره که از سلفی ها و تکفیری های سوریه هستن با اینها همپیمان شدن، ولی خیلی زود النصره هم به حال متوجه این قضیه شد که اینها هدفی غیر از هدف اونها دارن. اونها دنبال اینن که حاکمیت سوریه رو سرنگون کنن و خودشون حاکم سوریه بشن، اما اینها آمده هم که نه، اصلا سوریه و عراق و همه رو یکی قرار بدن و زمینه هم بکنن، اصلا یه حکومت دیگری رو ورای اینها تشکیل بدن. به همین خاطر مسیرشون رو هم اینها آمدن جدا کردن. خب این خیلی خلاصه از جریان داعش که دولت اسلامی عراق و شام بود تا اینکه آمدن و قضیه دولت اسلامی به صورت مطلق رو اعلام کردن، که عمده مخالفت هایی که برخی از شخصیت های وهابی با داعش نشون دادن این زمان بودش. اگر دقت کرده باشن بینندگان عزیز، در سخنرانی خالد الملا خیلی واضح و شفافشون بیان کرد که اگر امروز میاد مفتی اعظم عربستان فتوا بر علیه داعش میده، به خاطر اینکه داعش بر علیه موجودیت او سخن گفته و بر علیه اصل و اساس او سخن گفته. چرا؟ چون داعش وقتی میگه دولت اسلامی و نه حتی دولت اسلامی عراق و شام، به این معنا که ما الان دولت اسلامی در عالم نداریم، به این معنا که من قرارشون رسما در صحبتشون بود دیگه که ما باید کل کشورها رو بیاییم بگیریم، ما باید کل کشورهای اسلامی در اختیار ما قرار بگیره، و اعلام کردن به مسلمان‌هایی که در کشورهای جالب در عهد و سیاست گذاری‌هاشون خیلی کمرنگ سعی کردن مطلقا به کشورهای غربی و کشورهای کفر نپردازن، فقط اعلام کردن اونهایی که مسلمان در این کشورها هستن بیان به بلاد اسلامی و ما بلاد اسلامی رو، حتی حرفای از حمله به خود عربستان و به مکه و به غیره هم اینها مطرح کردن. اگر مفتی اعظم عربستان بعد از چند سال یادش میفته که یک تروریستی به نام داعش وجود دارد، علتش دلسوزی برای کشته‌ها و افرادی که دارن به واسطه اینها نابود میشن دلسوزی اینها نیست، بلکه به خاطر موجودیت خودشونه، چون الان احساس میکنن که موجودیت خودشون به واسطه داعش داره به خطر میفته و داعش اعلام جنگ در واقع با اونها انجام داده. من حالا تا داره تصاویر، چون واقعا دلم نمیاد این تصاویری که داره پخش میشه، تا این تصاویر داره پخش میشه من نکته ای رو ارائه کنم به بینندگان عزیزمون. ببینید، یکی از ثمراتی که جریان پیاده روی اربعین داشته، خب دوستان بزرگوارانی از عراق، حالا هم خودمون رفت آمد داشتیم هم دوستانی از نزدیک رفتن مشاهده کردن این حالت رو. بعد از اینکه داعش آمد حمله کرد به استانهای اهل سنت، استان الانبار رو آمد حمله کرد، موسل رو آمد حمله کرد، بخشی از دیاله رو آمد گرفت، خب عده زیادی از مردم در این منطقه آواره شدن و این آواره ها همونطوری که خالد الملا هم گفت در صحرا و در جاهای مختلف با سرما و اینهایی که وجود داشت خیلی از اینها آمدن و آواره شدن. خب این آواره ها کجا باید می رفتن؟ این آواره ها به بعضی از مناطق پناه بردند، اما مرزهای استان، بعضی از استان ها بسته شد به روی اینها و اینها ابتداعا هم نیامدن به سمت جنوب که استانهای شیعه نشین هست، بعد که آمدن به سمت استرات ده که آمدن به سمت استانهای جنوب شیعه نشین، خیلی گرم از اینها استقبال شد. جالب اون ایام اول دقیقا بعد از 40 سال گذشته یک جمعیت انبوهی از اینها رو بردن در منازل و در حسینیهای کربلا اسکان دادن و مردم کربلا خودشون برای اینها غذا درست میکردن و میزبانی میکردن اینها رو. بعد اتفاق جالبی که افتاد همین موکبهایی که در مسیر، چون از دقیقا اون سمت مرز ایران از نزد بصره و نزدیک بصره تا بغداد تا کربلا تا نجف، نجف تا کربلا، بغداد تا کربلا، اینها موکبهایی هستش که پذیرای زائران امام حسین علیه السلام هستش در جریان پیاده روی 40. تقریبا اماکنی هست، حالا اون خیمه ها و چادرها که برپا میشه این ایام، اونهایی هم که از ساختمان هست، این ساختمان تقریبا در طول سال تعطیل، جز بعضی روزها در محرم و ایام محرم، 10-15 روز 20 روز به ایام 40 این حسینی ها درشون باز میشه به روی زائرین. خب جالبه این جمعیت سنگین و هنگفت اینها آمدن در همین موکبه ها مستقر شدن، از ظرفیت پیاده‌های و ظرفیتی که در جریان عزاداری امام حسین ایجاد شده بود. و جالبه اینها بعضیشون باشون به اصطلاح صحبت شده، بعضیشون باشون گفتگو شده، انشاءالله مصاحبه هایی هست در آینده به اصطلاح این اتفاق بیفته و پخش بشه و غیره، که اینها میزبان و اون کسی که داره غذا برای اینها آماده میکنه همونهایی هستن که در این ایام دارن برای زائرین پیاده روی اطعام طعام آماده میکنن، غذا آماده میکنن، پذیرایی میکنن اونها رو. و اینها خیلی راحت دارن با آغوش باز استقبال میکنن از اینها. این جمعیت هنگفت در این جاها مستقر شدن، از سرما در امان هستن، غذای گرم. و اینها خدا میدونه، من صحبت و آماری از مسئولین عراقی به اصطلاح گرفتن که اصلا این آمار رو حاضر نبودن حتی منعکس بکنن که چه جمعیت بالایی قبل از اینکه به این مراکز و این اماکن منتقل بشن، اینها مریضی های گوناگون در صحرا و گرفتاری ها و مشکلات که مریضی های مصری خیلی بلاعلاج و غیره داشتن، و اینها آمدن و روند درمانی اینها هم آغاز شد و روند خیلی خوبی شد. من میخوام عرض بکنم جایی که به کوری چشم وهابیت، به کوری چشم همه جریان‌های تکفیری، میخوام عرض بکنم که جایی که اینها سالیان سال اهل سنت رو برحذر داشتن و نفی کردن و ترد کردن، گفتن شما نرین این سمت که این حسینیه ها، این مساجد شیعه، حسینیه های شیعه، این موکب ها، اینها محل نمیدونم علیعظم الله شرک، محل نمیدونم رفتن سراغ غیر خداست، همین ها در این شرایط شد محل اسکان و ملجع و پناهی برای افراد. و جالب اینها الان در واقع دارن دوست و دشمن خودشون رو میشناسن. یعنی الان شما ببینید تکفیری ها با همه ادعاهایی که مطرح میکردن که ما اهل سنت هستیم، چطور با اینها برخورد کردن، چطور اینها رو قلق و غم کردن، کشتن، زنان اینها رو به اسارت گرفتن، کودکان اینها رو. ما متاسفانه چند صد نفر از اطفال رو داریم، از اطفال عراقی، از دینها و مذاهب مختلف، از شیعه ها، از اهل سنت، از ایزدی ها، از مسیحی ها، با اقوام مختلف، ترکمن، کرد و غیره، که اینها متاسفانه این کودکان در بیابان از تشنگی جان دادن به خاطر اینکه آواره شده بودن. بعضی از مناطق بیابان‌های عراق واقعا مسافت‌های طولانی است. در گرمای تابستان مثلا چند ماه پیش، دو ماه سه ماه پیش، در اون گرمای عراق اگر اینها راه رو هم گم کنن، مناطق رو گم بکنن، بذار ببینید یکی از موارد عملی جریان مقابله با تکفیر که در کنگره هم به اصطلاح مطرح گردید همین مسئله است که واقعا دنبال راهکارهای عملی باشیم برای این تقابل با تکفیر، یعنی به صحبت، به سخنرانی، به موضع گیری کردن بسنده نکنیم. خب در یه شرایط خاصی شما می‌بینید در عراق این اتفاق وجود آمده. خب همه عتبات یک مهمانسرایی دارن، یک مهمانخانه‌ای دارن، غذاخوری دارن که اینها به خادمینشون، به زائرین امکاناتی در اختیارشون قرار میدن، غذایی در اختیارشون قرار میدن. خب الان در دوره‌ای که جنگ در اطراف سامر را شدت گرفت، حرم امام حسن عسکری تمام توان پخت خودش رو انجام میداد و در اختیار کسانی قرار میده که دارن با اینها مبارزه میکنن. در دوره‌ای که محاصره کردن بخشی از شهر سامر را رو و جالب اهل سنت در محاصره بودن، از حرم امام حسن عسکری غذا برای آماده میشد و غذا برای اینها به اصطلاح فرستاده میشد به هر نحوی که ممکن بود تا اینها به اصطلاح مشکل پیدا نکنند. و باز در کاظمین که حومه بغداد هستش، حرم امام کاظم، امامین جوادین این کار رو داره انجام میده که یک حجم وسیعی از به اصطلاح امکانات خودش رو، غذایی که دارن میتونن اونجا تهیه بکنن، تهیه میکنن و برای همین آوارگان فرستاده میشه. و شما ببینید اینجا چقدر زیبا شیعه و اهل سنت کنار هم قرار میگیرن در مقابل یک جریان افراطی و انحرافی در دنیای اسلام. حالا هی توی رسانه هاشون، تو شبکه هاشون روغ و کرنا بکنن، نه آقا، اهل سنت با ما یکی هستیم، ما اهل سنت هستیم، اهل سنت ما هستن، طرفدار ما هستن. خب وقتی رفتیم در عرصه عمل، اونجا مشخص میشه که این اهل سنتی که آواره شدن، چه کسی به اونها پناه داد، چه کسی با اونها همراهی کرد، معاذدت کرد. این البته قطعاً این منتی بر بزرگواران و عزیزان نیست، یعنی اون کسانی که انجام دادن همون قدر براشون این کار با ارزش بوده و احترام قائل بودن برای اهل سنت که برای زائران امام حسین واردان، چون اونها هم از لحظه‌ای که وارد موکبه امام حسین علیه السلام شدند، این افراد میهمان امام حسین به حساب میان. میهمان امام حسین فقط این نیست که مثلا تا کربلا قراره بره، اینا هم که آمدن میهمان امام حسین شدن و اونها با همه وجود این کار انجام دادن، به عنوان وظیفه خودشون انجام دادن، منتی نیست. اما دوست و دشمنها در مواقع سخت خودشون نشون میده که اون دشمنها چطور برخورد میکنن در این موارد دشوار، چطور افراد رو رها میکنن به حال خودشون و این دوست ها چگونه برخورد میکنن. چرا در این مدت طولانی عربستان، امارات اینها نیامدن بگن آقا ما میخواییم هواپیمایی رو بفرستیم، یا میخواییم نه با هواپیمای خود عراق، اما میخواییم این مقدار کمک صلح‌دوستانه، مواد غذایی، مواد دارویی برای آوارگان عراقی که اهل سنت هم. ما خودمون رو زعیم اهل سنت میدانیم، ما خودمون رو کفیل اهل سنت میدانیم. چرا اینا نیامدن برای اینها چیزی اعزام نکردن؟ چرا موقعی که این همه مجروح و مریض در عراق وجود داشت، نیامدن درب بیمارستان هاشون رو باز بکنن بگن آقا بیاین اینجا؟ اینجاست که دوست و دشمن مشخص میشه. اینجاست که خالد الملا میگه اگر ما امروز همه با همه توان، با همه قدرت مقابل جریان تکفیر نیستیم، فردا همه ما رو سر خواهد برید، فردا همه ما رو نابود خواهد کرد. او نیامده است برای تقویت یک مذهب، او آمده است برای از بین بردن دین. اگر یک جایی در یک موضعی هم استفاده میکنه از اینکه مذهبی رو در مقابل مذهبی تقویت بکنه، برای اینه که بتونه از پتانسیل و از نیروی حمله اینها به هم دیگه و درگیری اینها با هم دیگه بر علیه دین استفاده بکنه و دین رو مورد خدشه و آسیب قرار بده.
بله، نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. من یک دو جمله به ذهنم رسید که عرض بکنم و شاهد بر مدعاش هم حتما باید تصاویر زنده پیاده روی باشه. از اتاق فرمان درخواست میکنم چند لحظه ما رو مهمان این تصاویر بکنن تا من اون جملات رو عرض بکنم. خب عزیزان بیننده، در تصویر مشاهده میکنید افرادی رو که دارن حرکت میکنن، خواهران و برادران. در همین به اصطلاح چند ثانیه‌ای که مهمان این تصاویر هستیم، میدونید که یک نوجوان 10-12 ساله، یک پیرمرد که داره کالسکه بچه رو در واقع حمل میکنه و سنین مختلف. من یه درخواست دارم، یک دقت بکنید به توشه و بار این عزیزان. آیا کسی کوله، مثلا کوهنوردی، کوله پشتی چیزی همراهش هست؟ غیر از ساکهای دستی کوچک یا احیانا یک کیف دستی؟ آیا الان مثلا در کشور عراق فصل بهار هستش؟ ما حتی فکر میکنم ما ایرانی ها حتی برای پیاده روی تکنیک ساده هم خیلی بیش از اینها وسایل با خودمون همراه میبریم. این نشانه ای چی هستش؟ یعنی این فرد داره فارق البال و خیال راحت میداند که امام حسین داره از او میزبانی میکنه. اگر ما میتونستیم با عزیزانی که اونجا مستقر شدند ارتباط میگرفتیم، من عرض میکردم که عزیز فیلم بردارمون یک لحظه کفش هایی که این زائران به پا دارند رو نشان بده، اکثرا دمپایی و یک کفش سبک، در صورتی که شما میدونید کفش های کوهنوردی، حالا به پول ایران عرض میکنم، اونایی که حرفه‌ای هستن میدونن از 1,000,000 تومان تازه شروع میشه کفش های کوهنوردی و پیاده روی خاص. این چی رو نشون میده؟ یعنی این زائر خودش رو به امام حسین
يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني. يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني. بالقطعة وشفوفة وصاح لدركني، صحت ولاي اخويا والظهر محني. كسر ظهري سهم هجرة، نفس صبري بعد عمره. أوصيكم على الراية أوصيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، تزوروني تزوروني زينب من تشاهدكم تزوروني، تناديكم لون بالطب تحضروني. زينب من تشاهدكم تزوروني، تناديكم لون بالطب تحضروني. ما امشي سير ولا يسلبوني، ولا بسياطهم قدروا يضربوني. تناديني يا نفيرة وصد عيني لابو الغيرة. أبكيكم على مصابة أبكيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، تزوروني تزوروني يا
خب دوستان عزیز بیننده، اگر تازه به جمع بینندگان برنامه های شبکه جهانی ولایت پیوستید، این برنامه زندگی مکر تکفیر هستش که با هدف تحلیل و بررسی وقایع بعد از برگزاری کنگره ضد تکفیر در شهر مقدس قم تقدیم شما میشه. خب باید عرض کنیم خدمتتون که این آخرین برنامه از مجموع برنامه مکر تکفیر در هفته جاری است. این که نمیگم به صورت قطعی، ممکن هستش که سیاست بر این باشه که باز هم این برنامه ادامه پیدا کنه، اما به مناسبت های دیگه یا عناوین دیگه. تصاویر زنده ای هم که تقدیمتون شد در واقع تصاویر مربوط به پیاده روی مردم عراق و طبعا در بین این مردمان بسیاری از مردمان کشورهای دیگه هستند به سمت کربلای معلا برای رسیدن به زیارت اربعین حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. من هیچ وقت یادم نمیره که در اولین مسجد ورودی شهر نجف اونجا یک موکب بسیار بزرگی هست و در واقع حسینیه هستش که اگر اشتباه نکنم مربوط به حضرت آیت الله حکیم باشه. در اونجا به لحاظ سرویس های خدماتی خوبی که دارن، معمولا اولین زواری که میان اونجا یک در واقع ترمینالی میشه از در واقع رؤیت افراد مختلف از ملیت های مختلف. یک شب که من حدود یک ساعت و نیم توی حیات اون مجموعه به مناسبتی بودم، دو سه تا کاروان 1000 نفری از استانبول ترکیه آمده بودند. حالا بعدی که زبان و گویش استانبولی رو متوجه می شدن، با اونها گفتگو کردن و گفتن که اینها از 10 روز قبل در واقع هماهنگیاشون رو کردن و الان رسیدن. خب طبعا مشکلات داره، سختی های بسیار زیادی داره و ایمان دارم به این قضیه که اگر راه باز باشد از چین هم افراد میان، مسلمانان چین هم میان، مسلمانان اقصی نقاط جهان. و کسی اگر چشیده باشه این مسیر رو هیچگاه و هیچگاه حاضر سال آینده اون از دست بده. خب بحث ما هم با جناب استاد عباسی حول بحث پیاده روی اربعین سر این بود که یکی از مصادیق وحدت شیعه و سنی بود، حتی همین الان هم اخبار به گوش ما رسیده که موکب‌هایی که در بین ما راه هستش اختصاص پیدا کرده جهت اسکان در واقع آواره‌هایی که به سوی از سمت مناطق و استان‌های سنی نشین به سمت مناطق شیعه نشین در واقع کوچ داده شدن و آواره شدن. بگذاریم از این موضوع تا بحث رو به جایی برسونیم که در واقع در شأن برنامه پایانی مکر تکفیر هم باشه. درست عباسی، جمع‌بندی هایی رو داشتید و در واقع تکمیل مباحثی که در بیانیه پایانی بود، اگر اون بحث رو ادامه بدید برای ما ممنون میشه.
بله، خدمت شما عرض بکنم. حالا در کنار مطلبی که شما فرمودین، خودمون تو مسیر بودیم برای پیاده روی عباده، حتی این تصاویری که نشون میدن اینها فاصله های خیلی دور دارن هنوز از کربلا، یعنی اون مسیر نهایی که مثلا نجف تا کربلا یا بغداد تا کربلا باشه در روزهای در 2-3 روز آینده، اونجا جمعیت واقعا یه سیل خروشان، یعنی چندین برابر این جمعیتی که الان داریم میبینیم. کل خیابون و کل جاده یکی از باندها کاملا مخصوص بسته میشه و مخصوص اینها میشه. و جالبه توی این مسیر کیسه ای اون موقع دست من بود که حالا نمیدونم به چه مناسبت ما وسیله توش داشتیم، مال بعضی از فروشگاه‌های مثلا مکه بود، حالا یا سوغاتی بوده یا چیزی بوده. یه وقتی دیدم که یه جوانی آمد سمت ما، دیدین کیسه دست من و اینا، ما شروع کرد عربی صحبت کردن و اینها. بعد نگفت که این بنده خدا از عربستان بود و ایشون میگفتش که من سال 4مه که دارم میام. من تعجب کردم، گفتم که مثلا حالا الان خیلی از ایران مثلا سال اول یا دومشونه، این مقدار هنوز جا نیفتاده بود، ما سال 4مون رو داریم میایم. و اینو دیده بود فکر کرد که من مثلا مربوط به عربستان اینا هستم، این کیسه به اصطلاح مال اون مناطق در اختصاص ما هستش. خیلی واقعا برام جالب بود که از کشورهای مختلف از مناطق مختلف اینطور مشتاقانه آمدن. حتی شما گفتین چین اگر راه بود، ما از چین هم آدم دیدیم اونجا.
بله.
یعنی کسانی که با زحمت، یعنی شما ببینید دیگه حالا بالاخره اونجا که نمیتونن پیاده بیان، چه هزینه‌ای برای پرواز باید بدن، پروازهای مختلف تا خودشون رو به عراق برسونن و بیان. و کسانی که پیاده حرکت کردن از اون اولین مسیری که میخوام چند روز پیش ما نشون دادیم 520 کیلومتر یعنی مسیر 520 کیلومتری رو پیاده میان. حالا
یعنی 20 روز پیاده روی.
بله یعنی 20 روز پیاده روی رو دارن تا برسن به اردن. خب برگردیم به بحث کنگره. ما در برنامه‌ای که دو سه روز پیش خدمتتون بودم چند مورد از بیانیه پایانی که این بیانیه در واقع به امضای همه علمای حاضر و به تایید همه علمای حاضر رسید چند مورد رو عرض کردم. خلاصه این 6 مورد که عرض کردم بگم و اون 4 مورد پایانی که نشد در اون برنامه تقدیم بکنیم که در واقع این اساره و چکیده این کنگره هست از نظر محتوایی و پیغام به دنیا این خلاصه و چکیده هست. مورد اول به عنوان مصوبات و نتایج کنگره اینکه یک اسلام دین رحمت و اخوت و دعوت به نیکی و احسان است و پیامبر صلی الله علیه و سلم هدف بعثت را اتمام مکارم اخلاق اعلام داشته و بحث مهر و عطوفت که گفتیم مسئله مهمیه. نکته دوم اینکه در برابر دین اسلام در برابر اندیشه مخالف یک تئوری صحیح و یک مبنای قوی داره و اون اینکه قد اعلی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. در هیچ کجا نگفته قد اعلی ربک مثلا بالقتل والقتال والغاره. قتل و قتال برای مواضع دفاعی است، مبنای قتل و قتال برای جنگ برای جهاد برای مباحث دفاعی است. خب و الا پیامبر میتوانست مدینه که آمد همون موقع شروع بکنه همه مخالفینی که اطراف مدینه بودن این مخالفین رو قلق و غم بکنه، در حالی که پیامبر از این شیوه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن از این شیوه استفاده کردن. و حالا بعد که اونها خیانت کردن، بعد که اونها به هر حال پیمان شکنی کردن در جریانی که وجود داشت، اون موقع در جنگ هم با اونها روبروی اونها قرار گرفتن. و اینکه مسلمان ها لازمه با دیگر هر فرقه‌ای با دیگر فرقه هایی که اون رو مخالف میدونن از این طریق با گفتگو با صحبت با منطق مسائل رو مطرح کنن. نکته دیگه تأکید بر این نکته که هر کسی که گوینده شهادت این هست در پرچم اسلام تحت رایت اسلام قرار گرفته و این شخص خون و مال و آبروی او به اصطلاح محترم هست و کسی حق نداره به بهانه های مختلف و برای رسیدن به اهداف مختلف سیاسی اعتقادی به هر عنوان اینها رو بکشه، مقابله بکنه و برخورد بکنه، که بعد در اینجا آیه شریفه قرآن که ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا مورد استناد هم قرار گرفته. مورد دیگه بحث انکار هست که برای انکار ضوابطی معین شده در شرع این ضوابط رو باید در نظر گرفت. گفتن اگر کسی کافر میخوان بگیم کافره، این باید انکار یکی از مسائل اصلی مثل انکار توحید، انکار نبوت، انکار معاد اتفاق افتاده باشه. حالا در موارد دیگه که ممکنه افراد یا مذاهب یا جریان ها با هم اختلاف بکنن، اینها ورودش به مرحله کفر که بگیم آقا اگر کسی این کار کرد کافر، این کار کرد کافر، این ورودش درست نیست، صحیح نیست و منکوب هست از جهت جوامع تکفیری. نکته بعدی این که رواج تکفیر در جامعه مورد پنجم فتنه است که نزد قاطع مسلمان منفور است، لذا به تفسیر فرمود پیامبر که یمرغون من الدین کما یمرغ السهم من الرمیه، باید با پیروی از سنت مسلمان ها و سنت نبوی با اینها مبارزه کرد، مقابله کرد و اینها رو ترک کرد. اینها منزوی بشن، اینها گوشه‌گیر بشن، اینها ترک بشن از دنیای اسلام که این فتنه خاموش بشه. نه اینکه خدای نکرده از کسانی با صحبت‌های خودشون با رفتار خودشون بیان این کار انجام بده که این آثار زیانبار برای امت اسلامی داشته. و در ذیل همین در مرحله بعد در شماره 6 بحث اون حرمتی که وجود داره و بر اساس اون حرمت خون و مال و ناموس و مسلمان اقدامات تکفیری مثل عملیات‌های انتحاری، انفجار، ترور، قتل، کشتار و هر گونه اذیت و آزار حتی اهل قبله، اباحه اموال و نمامیس آنها، ایراد خسارت‌های مالی و حدم آثار و اماکن اسلامی، این حرام شرعی است و نمایش این تصاویر که عمدی خود اینها دارن این تصاویر رو منعکس میکنن، این جنایات رو، این موجب وهن اسلام هستش و اسلام رو داره مورد آسیب و خدشه قرار میده و خواسته شده در ذیل همین بند که به صورت فوری همکاری ها و حمایت های مالی و سیاسی از این جریان ها قطع بشه تا اینها از انسان از اسلام منفور بشن. مورد هفتم، ضمن محکوم کردن جنایت هایی که در عراق و سوریه و غیره اتفاق افتاده، بحث حمایت از مسلمان ها در دیگر مناطق دنیا مثل فلسطین مطرح شده. مورد هشتم، اینکه بسیاری از جوان ها که همراه شدن با اینها فریب خوردن، شستشوی مغزی داده شدن، اینها رو به اسم اسلام آوردن، گول زدن اینها رو و باید تلاش بشه که اینها بازگشت برگردن. من شاید چند بار تا حالا گفتم توی برنامه ها مثل برنامه سرای وهابیت که ما حتی راضی به کشته شدن یک جوان اهل سنت یا حتی وهابی عربستانی نیستیم، دوست نداریم اون بیاد جان خودش رو هم به اصطلاح بده در مسئله این چنین باطل که فقط وهن دین و کشته اون افرادی کشته میشن جای خود، حتی اونهایی که دارن به فریب آورده میشن ازش سوء استفاده میشه، ما حتی دلون برای اونم میسوزه. ما راضی نیستیم اون جوان عربستانی، اون خانواده عربستانی داغدار جوانی بشه که رفته برای کشتن بیگناه ها. دلمون میخواد با همه وجودمون که اینها به امت اسلامی برگردن، این جوانهایی که فریب میخورن برگردن، اونی که عناد داره، اونی که عالم به اصطلاح عنود و لجباز وهابی است که با این که میداند که داره جان اینها رو بی خود و بی جهت و در جهت ضربه به اسلام داره از بین میبره، اون جای خود با او حرفی نیست. اما جوانهایی که به انحراف کشیده شدن، جوانهایی که به حال منحرف شدن، مثل جوانهایی که میبینیم مثلا در جاهای دیگه ممکنه به اعتیاد کشیده بشن، اینها واقعا فریب داده شدن، واقعا جای دلسوزی داره، جای ترحم داره که چرا اینها باید در دوران جوانی که باید زندگیشون رو صرف ساخت کشورهای اسلامی بکنن، صرف عزت اسلام بکنن، دارن صرف نابودی اسلام و صرف وهن اسلام در بین
هم خودشون از بین میرن، هم در واقع
دیگرانی رو از بین میبرن و هم آبروی اسلام رو دارن خدشه‌دار میکنن. مورد به اصطلاح بعد، مسئله این که دشمنان دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن، باید این مراقبت بشه که ما کاری بکنیم و تلاشی بکنیم که کمترین سوء استفاده از این قضیه اتفاق بیفته. مورد دهم، این که با تاکید مجدد بر اینکه وحدت اسلامی رمز موفقیت امت در تحقق آرمان‌های اسلام، بازآفرینی تمدن نوین اسلامی و نشر فرهنگ حیات بخش اسلام در سطح جهان است، همه مسلمانان باید با توطئه‌های دشمنان اسلام در ایجاد تفرقه و گسترش عداوت میان مسلمین مقابله کرده، اجازه ندهند که دشمنان با استفاده از جریان‌های افراطی و تکفیری در مخدوش کردن چهره اسلام و ارائه تصویری خشن و غیر انسانی از سیمای رحمانی این دین مبین به اهداف شوم خود بپردازند. مورد یازدهم هم مسئله خودداری از ترویج اختلافات بین مذاهب، درگیری های بین مذاهب و در این برهه حساس از تاریخ که همه رسانه ها و همه فعالان و در رسانه های مجازی و مکتوب توصیه به این شدن که این مسئله رو مراقبت بکنن، اجازه ندن که با برخوردهایی سوء استفاده صورت بگیره، درگیری و تشنج بین مذاهب اسلامی صورت بگیره. البته واضح و روشنه که در این بین شبکه‌های وهابی آتش‌بیار معرکه هستن، دائم بر طبل تفرقه و درگیری و تشنج بین مذاهب اسلامی دارن میکوبن. مورد دوازدهم که خیلی مورد جالب و مهمی است، آخرین مورد از موارد بیانیه پایانی هست، بحث پیشنهادی که مطرح شد با عنوان مجمع جهانی علمای اسلام که در اونجا این دبیرخانه مثلا دائمی داشته باشه در شهر مقدس قم یا در شهری دیگر از کشورهای اسلامی که تلاش بکنه برای رفع سوء تفاهم ها، برای مقابله با دامن زدن به اختلافات و همگام کردن در برنامه ریزی برای مقابله های عملی علمای اسلام و علمی علمای اسلام با جریان های تکفیری یا دیگر جریان هایی که ممکنه در آینده در مثلا بین مسلمان ها به وجود میان، این آمادگی وجود داشته باشه که علمای اسلامی با همدیگه بتونن به نتیجه مشترک برسن و مسیر رو برای مقابله با اینها فراهم کنن.
بله ممنونم. خب دوستانم اسامی رو به مرور دارن دستر من قرار میدن. آقای علی از بابل اولین بیننده هستن که انشاءالله باشن گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از اینکه علی آقا خودشون آماده کنن تا مطالبشون بیان کنن، من یک در واقع نمیشه گفت تکمیل، در واقع یک استنباط از رفتار علمای مسلمان که در واقع معید فکر کنم بند دهم باشه. ببینید گاهی اوقات انسان فرزند خودش رو در نظر بگیره، حالا نمیدونم عزیزان چه هستن دارن میبینن، چند نفرشون صاحب اولاد هستن، ولی خب حتی این صحنه رو زیاد دیدید که حتی پدری که فرزند مجرمی هم داره، فرض کنیم اون فرزند مجرم هم برای اعدام هم داره اعزام میشه برای اعدام، باز هم تا لحظه آخر امید بازگشت رو داره، امید این که اون بچه در واقع برگرده به دامان در واقع خودش و در واقع اگر انحرافی داره از اون انحراف دست برداره. جالب اینجاست که این انس حتی در آیات قرآن کریم هم هست، اگر حضرت نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام اگر میان به فرزندش رو میگن که بابا بیا با ما باش، گفت من به کوه پناه میبرم، باز هم اونجا میبینیم که اون انس و الفت بین پدر و فرزند باعث شده که این کلام رد و بدل بشه بین این پدر و پسر. حالا عرض منده چی هست؟ ببینید دوستان، این که ما عرض میکنیم مبلغ این باشیم به برادر شیعمون، به برادر سنیمون تذکر بدیم اگر افکار وهابیت داره در ذهنش میگذره، خدا میدونه دل انسان به درد میاد که ما دعا میکنیم میگیم اللهم اشغل ظالمین و ظالمین، آیا واقعا اون جوان اهل سنت ظالمیست که دارد با ظالمی میجنگد؟ نه. لحاظا میبینیم علمای امت اسلامی و بالاخص کسانی که حاضر شدن در کنگره مثل یک پدر دلسوز دارن به جامعه نگاه میکنن، میگن شما بگردید بگردید در کلام تمام مراجع ایران، تمام مراجع شیعه، ببینید کسی اون بغض و کینه‌ای که نسبت به دشمنان اصلی مثل صهیونیست داره در قبال حتی داعش به کار میبره؟ همه سخن از فریب خوردگی اونها دارن، همه سخن از این دارن که اونها راه رو دارن غلط میرن. یعنی باز هم یک نیم نگاهی، یک نیم دریچه‌ای باز هست که آقایی که اهل سنت بودی رفتی وهابی شدی، یا احیانا از جای دیگری بودی رفتی وهابی شدی، آمدی داری با برادر خودت با برادر دینی خودت میجنگی، برگرد. این آغوش رو باید باز کرد و اگر پیامبر ما فبه ما رحمت من الله لنت لهم بود، ما هم باید به ایشان تأثیر بکنیم و انشاءالله مسیر رو فراهم بکنیم. و اگر میبینید دور اطرافتون کسانی هستن که افکار انحرافی داره آزارشون میده، اونها رو طرد نکنید، برعکس جذبشون کنید و سعی کنید که برگردانید به دامان اسلام. خب آقای علی آقا از بابل با بول سلام علیکم، عصرتون بخیر باشه، در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت کارشناس محترم زندم حضرت اجازه شما حسین حجاقه عباسی و همچنین مجری محترم عرض سلام و خسته نباشید دارم و آرزوی توفیق میکنم. قبل از هر چیز از حضرت آیت الله رضوان مطارم شیرازی حفظه الله تعالی و حضرت آیت الله رضوان سبحانی حفظه الله تعالی تشکر میکنم که لطف کردند و این تدبیر رو اندیشیدند و یک کنگره به این عظمت تشکیل دادن که نمایشگر وحدت اسلامی بود و واقعا ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد، نه تنها ما شیعیان رو بلکه اهل سنت رو هم همینطور و همچنین از شبکه ولایت ریاست محترم شبکه ولایت حضرت آیت الله قزوینی که واقعا این شبکه مقدس خیلی زیبا این جلوه زیبایی که این کنگره داشت به نمایش گذاشتن و جای تقدیر و تحسین داره. خدا انشاءالله جمعی شما رو حفظ کنه. و همچنین میخواستم خدمت شما یکی از خود شما عرض کرد، بارها فرمودید اینو، ولی من میخواستم اینو دوباره تکرار کنم برای اینکه چون مسئله مهمیه. یکی از فایده های عظیم این کنگره این است که جوانان متاسفانه خیلی فریب خورده بودن، یعنی الان شما میبینید جوونا رو گول میزدن برای اینکه آقا علمای اهل سنت میگن که آقا شیعیان نمیدونم کافرن مشرکن فلانن، به این بهانه شرک وسیله شرک کسوندن کفر کسوندن، شیعیان حلال المال و دم هستن. وقتی چنین علمایی از کشورها و ممالک اسلامی مختلف در شهر علم در شهر مرجعیت به دعوت و دعوت یک مرجع بزرگوار تقلید شیعه حضرت آیت الله مکارم شیرازی میان و اونها رو تکذیب میکنن، اون جوانان فریب خورده آگاه میشن که آقا اینا دروغ به ما میگفتن. اونا شما ملاحظه میفرمایید که شبکه های وهابی چطور میخوان توجیه کنن ولی نمیتونن واقعا توجیه کنن. یه توجیهات خیلی که به قول ما طلبا میگن یه از حقو به سکلا، یعنی جوان مادر پسر مرده به اون میخنده با این توجیهات مسخره‌ای که اینها دارن، ولی واقعا به قول حضرت آیت الله رضوان مکارم دروغ فروغ نداره. من دارم به خطاب به شبکه های وهابی دارم عرض میکنم تا کی میخوان دروغ بگن و این جلوه های زیبای وحدت اسلامی رو که علمای شیعه و علمای اهل سنت به نمایش گذاشتن در این کنگره عظیم به دعوت مرجع بزرگوار شیعه، تو کی میخوان اینها رو بفروشونن با این کارشون؟ من از شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم مجددن و یکی از بینندگان شبکه ولایت الان خدمتشون هستیم، اینها میخواد یه عرض کوچیکی با شما داشته باشه اگر مقدور باشه عرض خودش رو خدمت شما بگه.
خواهش میکنم در خدمت شما هست.
دست ببخشید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، انشاءالله که سلامت باشید. به حال برنامه این شبکه وهابیت داره پخش میکنه، این برنامه ها بیشتر به طنز و کارتون و نمیدونم این مسائل شبیه، هیچ شباهتی نداره به خدمت شما هستم که برنامه واقعی، چون این حرفایی که میزن همش دروغه. هم مثلا میگن آقا نمیدونم اینجا اینجوری شدید، بعد اینجوری میکنن، هیچ مسائل علمیه مطرح نمیکنن، هیچ سوادی هم ندارن، هیچ مطالعه هم ندارن، از قبل چون سواد ندارن هیچ مطالعه ندارن، همینجوری خودت هرچیزی از خودش در میارن میگن آقا نمیدونم فلان 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 فلان. و حال این بحث ها خیلی در ما تاثیر گذاشت، این کنگره خیلی در ما تاثیر گذاشت، خیلی واقعا کنگره خوبی بود.
ممنون از شما.
میارم آره سونیا مارن اینجا صحبت کردم، به حال بعدا خیر شده، خیلی واقعا عظمتی بود. ما ها خب در اصفهان ما خیلی تاثیر گذاشت بود، خیلی
تاثیر،
خیلی دروغ ها فاش شد تو این راستا، یعنی از اون آگاه شدن از اینکه اینا دارن چه میکنن، دارن چه دروغایی دارن میگن. این دروغایی به این بزرگی آقا نه ما شیعیان کافرن نمیدونه چی چه مسئله این نمیدونم دید دیگه. دوستان میگم من باور کرده بودم این داستانهایی که اینا میگفتن، نشسته بودیم توی جمع 30 نفری بود توی مجلسی بودیم و بینه چی میگن میگن نمیدونم چی میگن، میگم باور کرده بودم یک کنگره میگم تشکیل شده بود، حل شده بود قضیه با من، به شما میگم نگفته بودم، گفتم اینا دروغا فکر کردم، گفتم تمام مسائل علمی تو کنگره مطرح شد، مسئله که اینا به ایران میادن همه تنز رو دیدم برام کودک و از این حرفا بود. خیلی خلاصه من تشکر میکنم از برنامه شما، برنامه خیلی خوبی بود، اضافه برنامه خیلی خوبی بود، من دست همه شما میبوسم، از بزرگوار از مجری از خدمت شما شما که آجا عباسی بزرگوار خیلی تشکر میکنم و خدا نگهدار شما باشه،
سلامت باشید،
خداحافظ شما باشید.
با شما خداحافظی میکنیم، دوست داشتیم نام شریف شما رو هم بدانیم که توفیق حاصل نشد. خب آقای پیام از کنگاور بیننده بعدی ما هستن. آقا پیام سلام علیکم. آقای پیام، آقای پیام از کنگاور اگر صدای ما رو میشنوید از طریق خط تلفن با شما صحبت میکنیم. بله آقای علیپور از کرج بیننده بعدی ما خواهند بود. آقای علیپور سلام.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید استاد.
خدا قوت سلامت باشید.
من خدمت شما و آقای محترم سلام عرض می‌کنم و یه خصوص از این دروغای انتاری که من خواستم برات بگم. تا خوبی رو بگیرم مریض دست به شما شما. یکی
من عذرخواهی میکنم آقای علیپور، ما صدای شما رو به نحو مطلوب نداریم. بله من از اتاق فرمان درخواست میکنم این تماس رو انشاءالله تلاش دوباره ای بشه، اگر صدا رو به نحو مطلوبی داشته باشیم، لحظات در خدمت اتاق فرمان باشیم و بعد انشاءالله برای سامان یافتن بحث تلفن ها انشاءالله ادامه بدیم مباحث رو در خدمت بینندگان عزیز.
جيت قلبي ملهوف
طريق عالمي
يسجلني روايات المشي كثر المشي خطوة أخذ أجرة ألف حج ألف عمرة زرعت الشوق بدروبي جهت أركض يا محبوبي أزورك وامسح ذنوبي مشيت أيام وليالي لجل عينات يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني أريد تشوف عدواني أبو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وأبو النومات قدامي يسجلني يا من ضحيت لتشوف أريد عالمي يشوف يسجلني قبل لا ينطق لساني قبل حاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول اليوصل الحضرة عهد مني.
حقا انسان از دیدن این تصاویر سیر نمیشه و این رو هم من عرض بکنم چون یادداشت کرده بودم فراموش کردم، تمام این مخصوصا این در واقع فایل صوتی که پخش میشه تزورونی، این من روایت هاش رو دیدم، مبناش همه روایات هست، یعنی روایت از امام صادق علیه السلام هست که امام حسین علیه السلام تمام کسانی که به زیارتشون میان رو نظاره میکنند، محل در واقع کربلا رو کسانی که ساکن ارض کربلا میشن تو میبینند، نامشون نام پدرانشون، این متن روایت هست. البته در این خصوص برنامه همیشه رو تقدیمتون میکنن دوستان، میان برنامه هایی هم آماده شده که روایات مربوط به زیارت امام حسین علیه السلام رو انشاءالله شما هم در جریانش قرار میگیرید. خب فکر میکنم با توجه به فرصت برنامه ما آخرین بیننده باشن که در خدمتشون هستیم. من درخواستم فعلا اتفاقی برقرار نکنم. آقای صدیقی از تهران سلام علیکم.
سلام،
وقتتون بخیر باشه، در خدمت
شما. شما سلام دارم خدمت آقای عباسی و آقایانی که در شبکه ولایت زحمت میکشن و دارن واقعیت فعالیت میکنن، مردم آگاهیت میدن و اطلاع رسانی خوبی میکنن. انشالله که شما را خداوند یاری کنن. آقای قزوینی و آقای مکارم شیرازی که اصل پایه اساس این شبکه از دیگران آقایان تو تجارت برای اخبارن به خود وقت میگیره. انشالله همه دونه خداوند یاری کنه.
سلامت باشید. در
خدمت شما عرض کنم، فکر میکنم من علمای اهل تسنن و علمای شیعه یک خورده اوایل سالهای پیش باید بیش از این در فکر بودن و در این کارها فعالیت میکردن و صحبتهایی میکردن ما رو مردم رو آگاهیت میدادن. ماویه لعنت الله علیه از امرها سوال کرد که خب من بهترم یا علی بن ابی طالب؟ خوب که تو آش و گوشت خوبه، اما در معنویت علی با تو خیلی فرق داره. همونطور که خوب که نه اینطور نیست، خوب اینطور نیست، مردم ها کلا سرشون گذاشته. خوب نه، خوب حالا اعلام کن که ما نماز جمعه رو میام چهارشنبه میخونیم مثلا. خوب که چطور؟ خوب اعلام کن حالا ببین چطور مردم سراغ آج گوشتتون میاد. بعد اعلام کرد که خلیفه‌تون کار داره و بیاد خلاصه چهارشنبه نماز جمعه رو بخونید. همه مردم اومدن نماز جمعه رو خوندن. گفت دیدی ماویه خب بابا نماز جمعهشون رو خوندن دیگه. گفت مردم عوام نمیتونن بفهمن، اطلاع ندارن. میگم بس تو راست میگی، این اطلاع رسانی های باید خیلی قبل از اینا میکردن، مردم آگاه میکردن، مردم عوام ناس را اطلاع میدادن، دورور اینا را کمتر میگرفتن، روشنی میکردن، آگاهیت میدادن. و این کتاب هایی که در توی کتابخونه ها خاک میخورد، این همه خاک خورده، این همه خوابیده. حالا اگر اینا بر علیه شیعه، بر علیه دین، بر علیه امامت این حرکت و این بیوجدان ها نمی کردن، واقعا این شبکه ولایت فکر نمی کنم راه می افتاد. وقتی که دیدن اینجوری هست، اینا آمدن اقدام کردن، آقایون خلاصه این شبکه رو راه انداختن و برپا شد. الان دو سه ساله خب ما حالا می بینیم الان به مقداری مشکل پارازیت داریم البته، اما خب داریم استفاده می کنیم. انشالله این استفاده هایی که ما می کنیم مفید باشه
انشاءالله
و داره مردم مفید واقع بشه. به هر صورت من تا اونجایی که عقل خودم میرسه و فکر خودم میرسه، باید بیش از اینا و زودتر از اینا به فکر میفتادم.
خب آی فبیری،
این اعتراف که دارن این مردم رو میکشن اینجوری میکنن، والله من میبینم اصلا گریه میگیرن.
بله، حالا آقای صدیقی فرمایشتون رو فرمودید متین، من از شما سوالی دارم. به نظر شما اگر اتفاقات عراق نمی افتاد، خواهش من دیگه بالاتر صدایی که میتونم همین هستش، اما عرض میکنم که اگر اتفاقات عراق نمی افتاد، ببینید من نمیخوام اینجا با شما بحث بکنم، اما میخوام عرض بکنم اولین پیام وحدت شیعه و سنی رو حضرت امام خمینی رحمت الله علیه معمار کبیر انقلاب اسلامی 23 بهمن 1357 صادر کردند، یعنی یک روز بعد از انقلاب. اصلا بحث وحدت شیعه و سنی از ایران آغاز شده و الان 30 سال هست داریم بس مطرح میشه. این که میفهمید کتابهایی که در کتابخانه خاک میخورده، اما سیاست کلی شیعه این هسته که وحدت رو برقرار کنه. اما شما اینجوری نگاه بکنید که تا اون قصه عراق اتفاق نیفتاد و در واقع سنی کشی اونجا راه نیفتاد، برخی از عزیزان اهل سنت ما باورشون نشده بود که وهابیت بر علیه شیعه و سنی است. من در واقع به عنوان بچه مسلمان و بچه شیعه دارم این رو دفاع میکنم از رویکرد علمای اسلام. علمای اسلام اینها رو میفرمودند، علمای اسلام اینها رو میفرمودند، دعوت به وحدت میفرمودند، اما باید اون فرد هم بپذیره، باید اون هم خود رو در معرض این قضیه قرار بده. بله بفرمایید
آقای هیدری عزیز من، برادر من، شما میگید درسته، ولی امام اون زمانی که صحبت کرد، امام تنها بود، امام یه نفر بود و این حرکت را به وجود آورد. بله. ولی آیا علمای سنی این کار را کردن؟
خب حالا خیلی تون بده، خب حالا الان تازه با هم هممتیر شدیم. نه فهمه شما متین هست،
تغییر شدید رم نمی کنن.
بله فهمه شما متین هست،
نیاز هست، نیاز شدید هست برای علمای سنی که این اتفاقی که در قم افتاد اینا ادامه بدن، نه اینکه به یک ماه دو ماه ول یا شیش ماه یا یک سال ول کنن، باید ادامه پیدا کنه در همه شهرهای سنی نشین، شیعه نشین، اینا برقرار بشه، از ایران برن کشورها دیگه برن، در اون شهر اونا ببینن این توسعه پیدا کنه و تبلیغات بره بالا. از تبلیغات که امام علی بن ابی طالب میگن که مگر مسلمان بود، مگر در مسجد چه کار میکرد؟ تبلیغ هست اینطوری میکنه علی را، میگن اصلا علی بن ابی طالب با مسجد چه کار داشت؟
خب
علی زربت اون مسجد خودم اون حرفای که معاویه درست کرد در قنوت میگفتن به علی، اون تبلیغ واجبه و در سطر بالایی و باید این توصیه پیدا کنه
انشاءالله.
و اینا کوتاهی کردن، اگر کوتاهی نمی کردن من فکر میکنم این اتفاقات به این شدید نمی افتاد و اینا جلوگیری می شد.
من از شما تشکر میکنم آقای صدیقی و از اینکه با برنامه خودتون در ارتباط بودید.
ما دلمون می سوزه والله، اگر من
بله من از آقای صدیقی تشکر میکنم. البته اون مطلبی هم که عرض کردم به خاطر اینکه این در واقع به یک نوعی اجحاف در حق علمای جهان اسلام نشه، مخصوصا علمای تشیع. نمیدونم عرض بنده شما تایید میکنم آقای عباسی آنجا
گرفت. بله به هر حال ببینید این مسئله نیست که امروز آغاز شده باشه، ولی گاهی اوقات اگر غفلت اتفاق افتاده به خاطر اینکه این دشمن شناسی به درستی انجام نگرفته و توجه به این نکردیم که این مطالب و این نگرانی هایی که علمای اسلام، خب شما ببینید حتی ما در گذشته در دوران حضرت آیت الله بروجردی جریان دار و تقریبی که راه انداختن و مرحوم شیخ محمد تقی قمی رو به عنوان نماینده قرار دادن، خب مذاکراتی که با الازهر داشت و فتوایی که شیخ شرطوت صادر کرد در رسمیت مذهب تشیع در الازهر مصر، خب این موجب کم شدن خیلی از حساسیت ها و خیلی از مشکلات شد. اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه و ادامه پیدا می کرد خیلی از مسائل حل می شد، اما برای غفلت ها به وجود میاد و دائم فذکر نفعت ذکر را، یعنی یک به یک بار شوید فدعیه آلای رب بکن و تو کذبان، چند بار در سوره الرحمن میاد تکرار میشه. این تکرار نشان دهنده اینه که دائما افراد باید مراقبت بکنن، که این هم نوعی از این هست. من نکته پایانی رو اگر اجازه بدین، بله نکته پایانی رو عرض بکنم و اون این که یکی از حال دستاوردهای این کنگره این بود که از جانب الازهر مصر بنای بر این شد که یک کنگره بین المللی ضد تروریست در آینده نزدیک برگزار بشه که از 120 کشور جهان حضور دارن، یعنی خود الازهر میزبان شده برای مقابله با تروریسم، مقابله با تکفیر، یک جریان، یک کنگره بزرگ و مفصلی رو برگزار بکنه. و خیلی لطف قضیه این که جناب حضرت رسول الله مصطفی مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب تهران و از کارشناسای شبکه جهانی ولایت و کسانی که هر هفته جمعه ها برنامه در شبکه خدمتشون هستیم، ایشون رو به صورت رسمی دعوت کرده احمد طیب رئیس الازهر مصر که در این کنفرانس نمایندگی از جمهوری اسلامی، نمایندگی از شیعه و حوزه علمی قم حضور پیدا بکنه، که خب این فتح بابی شد دیگه الحمدلله کنگره خطر جریان‌های تکفیری در قم که الازهر و انشالله بقیه مراکز علمی زمان اسلام هم به میدان خواهند آمد و انشالله روز به روز مشاهده برنامه‌های با شکوه در این راستا هستیم برای مقابله با جریانات، به امید خوش شدن و نابودی جریان‌های افراطی و تکفیری در دنیای اسلام
انشاءالله. من تشکر میکنم از اینکه که شما بینندگان عزیز چه عزیزان که پشت خط قرار گرفتن و باهاشون گفتگو کردیم و صدای گرمشون رو شنیدیم و چه عزیزان که این فرصت فراهم نشد. و همینجا باید یاد بکنم از همه عزیزان که کمک کردن تا این برنامه شکل بگیره، چه از لحاظ محتوایی چه از لحاظ شکلی، از اون که پشت صحنه زحمت میکشن، تهیه‌کننده محترم و همه دستان در کارانی که اگر اونها نباشند این اتفاق نخواهد افتاد، حداقل با نقص و در واقع کجی همراه با خواهد بود. ما هم به نیابت از شما بینندگان عزیز دعا میکنیم بر سلامتی این بزرگواران و توفیق روز افزونشون. اینجا در این ثانیه‌های پایانی درخواست میکنم اگر شما عزیز بیننده، کمون که از فردا هم آغاز میشه سفر ایرانیان به سمت عراق، شاید خیلی ها هم قبل حرکت کردن، اگر زائر کربلای معلا هستید به یاد ما هم باشید، به یاد همه عزیزان شبکه جهانی ولایت، هرچند قسمت اعظمی از عوامل این شبکه هم انشاءالله اعزام میشن، انشاءالله خدا بهشون توفیق بده. به اتفاق جناب استاد عباسی، همه عزیزان که ما رو یاری کردند، به پایان آخرین برنامه از ویژه برنامه مکه تکفیر رسیدیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أتحدث لكم عن ألمنا، وأتحدث لكم عن جرحنا، وأتحدث لكم عن دمنا وقتلنا وذبحنا. أتحدث لكم عن سبي نسائنا وهدم مساجدنا وحسينياتنا وكنائسنا. أتحدث لكم عن الجرائم التي ارتكبت بالعراق، الجرائم العظام ما قبل التغيير وبعد التغيير، وسوف أقول لكم عن السبب في هذه الدقائق القليلة. ما قبل التغيير ذبح عشرات الكرد ونسفت أكثر من 5,000 قرية بسبب فهم خاطئ للنص، وقتل مئات من الألوف من شيعة العراق أمام صمت العالم كله بما فيهم الولايات الأمريكية المتحدة راعية الحرية والديمقراطية، وذبح الصدرين الأول والثاني، وقبلهما عبد العزيز البدري وناظم العاصي. وبعد التغيير جاءنا التكفيريون.
نفس تكفير چیز بدی نیست، نفس تکفیر چیز بدی نیست، چون مسیحی‌ها کافرند، یهودیان کافرند، کسانی که غیر خدا رو صدا می‌کنند مشرک و کافر میشن.
والذي يتحدث عن التكفير ايها السادة العلماء كأنما يمشي بحقل من الألغام لا يدري بأي لحظة تنفجر عليه هنا او هنا القنبلة، بل لعل وجودنا نحن في العراق من العراق، لعل وجودنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر من قبل التكفيريين نستحق نحن وأهلنا وأطفالنا الذبح من الوريد إلى الوريد.
سخن من نه با اون علمای تکفیری پیروی امامیه هست، سخن من با اون فریبکردگان، با اون دنیا طلبان، با اون کسانیه که با نام اهل سنت یا با لباس اهل سنت اونجا شرکت خواهند کرد. تا کجا انسان پلید باشه که در محلی که پلیدترین محل هست نام الله رو نمیشه بود، اینا با ضمن نام الله میبرن دعاهای
من. لعل وجودنا نحن في العراق من العراق، لعل وجودنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر من قبل التكفيريين نستحق نحن واهلنا واطفالنا الذبح من الوريد الى الوريد.
ما امت اسلامی همه متحد یک پارچه هستیم و این افکار تکفیری که هر باید از این برده بشه. سوالی که مطرح میشه برای شما این چه اهدافی در برای این کنفرانس ها نهفته است؟ آیا اهداف خیلی هست یا شر؟ همین ها بودن از اوایل انقلاب میگفتن یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا، چنان چندش آوردید این شعار که انسان استفراغش میگیره متاسفانه.
کل ذلك سببه الفهم الخاطئ للنص. تحملوني قليلا أيها السادة العلماء والمثقفون والمفكرون، كم سمعنا والآن سمعنا من الشيخ المولوي حديثا عن عصمة الدماء والأموال والأعراض. نص الحديث يقول إلا بحقها والله
لقد ذبح العراقيون. چون آقایون صفوی فساد کردند در سوریه، در عراق، در یمن و هر جا که پاتون برسه، طبق آیه شریفه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. دیگر مردانی که ظلم اینها را دیدن حالا عکس العمل نشون میدن.
والله لقد ذبح العراقيون. بسبب الفهم الخاطئ لهذه الكلمة ذبح الأزيديون وذبح المسيح وذبح الشيعة والسنة، وهجر العراقيون قضاء الأحمر أكثر من 200,000 عراقي تركماني شيعي هجروا ونسبت مساجدهم. أين العالم؟ أين العلماء؟
و اما حالا اونها دارن چه کار میکنن چه کار نمیکنن؟ شما در ایران مواظب ایمان و روزه خود باشید،
دخالتی که شما دارید میکنید در عراق باعث میشه که این آتش به گریبان خودتون هم بره. دخالتی که شما دارید میکنید در عراق باعث میشه که این آتش به گریبان خودتون هم بره.
اين الناس لماذا لم يتحدثوا عن سند داعش للمنابر السنيه وقتل علمائهم واغتصاب نسائهم وهدم مساجدهم واضحتهم؟
خب حالا گروهی آمدن که انتقام بگیرن، سالهاست اهل سنت داره کشته میشه، گروهی برنستن به ایت اهل سنت.
تا اونجایی که من میدونم همه داد میزنن که اینها یک بخشی از داعش، یک بخشی هست از مردم اهل سنت. خب شما تو سال قبل اومدی این بیچاره رفتن مثل بهار عربی اومدن یه جا نشستن تو سامرا و تو نمیدونم انبار و تظاهرات مسالمت‌آمیز کردن. آقای که این مالکی رفت همشون زد کشت و در انبار چی کارا کردید؟
فانا المذبوح من الوريد الى الوريد من عام 2004 بل من عام 2003 ونحن نصيح باعلى اصواتنا التكفيريون يقتلوننا التكفيريون يقتلوننا.
آیا ما باید بگیم که اونا تروریستن؟ هرگز تروریست نیستن. کرامت انسانی در ایران زیر سوال میره. داعش در مقابل اینها چه آورد؟ هرگز در مقابل اینها از اونا رو بیان بهتره.
و هم یقولون از ایران تقتل، ایران تبعث میلیشیات. نقول والله لیس عندنا مجامله لاحد، لیس عندنا مجامله لاحد، لكنهم هم التكفيريون الزرقاوي وغيرهم وأمثالهم وكل الذين انتهكوا الأعراض والأموال وسبوا النساء والأطفال. ملايين، أكثر من مليون عراقي مهجر الآن في الصحراء في هذه البرد من العرب والكرد والتركمان والأزيديين والمسيحيين. أنا بصراحة حتى هذه الآية التي ذكرها سماحة الشيخ، هذه الآية يفهمها الداعشيون خطأً، وبها يقتلون الأزيدي، وبها يقتلون المسيحي، وبها تسبى المرأة الأزيدية العراقية وتباع $50.
نقطة آخر بشنو هل كدلت خنك شد داعش ما همه این کاری که میکنه فیلماش شما میبینید، به خدا سگ شرف داره به کاری که بشار و طرفدارای بشار که دولت ایران هست میکنه، سگ شرف داره. هر چی باشه این داعش اگرم بیاد توی عراق سگش به اونا شرف داره.
لماذا لم تصدر الفتاوى من تلك الاعوام ايها الاخوه يا من تحملتم ما تحملتم حتى تصلوا إلى هنا في قم المقدسة مدينة العلم والعلماء والحوزات العلمية، أقولها لكم وبصراحة، نذبح جميعا وسوف نذبح جميعا إذا لم نحدد من هو الذي يفهم النص الشرعي إلا بحقها. من ذا الذي له حق أن يقول هذا يقتل وذاك يذبح؟ ألم يذبحون بهذه الأحاديث التي قدمت خطايا؟ ألم يكفروا عليا ويقتلوه ويقولوا إن الحكم إلا لله وليس لك يا علي؟ ألم يقتلوا الحسين؟ ألم يقتلوا عثمان؟ ألم يقتلوا المسلمين؟